بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه چهارچوب درس جلسات قبل رو تکرار میکنم. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ عرض کردیم برای استنباط حکم آب کر 6 مرحله باید طی بشه که هر 6 مرحله به لطف خدا تمام شد. حالا ما بعد از تمام شدن هر مسئله ای یه بحثی داریم به نام متفرقات. خب در این متفرقات چی مطرح میشه؟ چه نکاتی گفته میشه؟ رفقا توی این متفرقات اموری که در هر مسئلهی مورد استفاده قرار گرفته و یا جا داره که مورد استفاده قرار بگیره مطرح میشه. خب پس بعد از هر مسئله بحث داریم به نام متفرقات. خب اموری که تو اون مسئله مورد استفاده قرار گرفته یا جا داره که مورد استفاده قرار بگیره تو این متفرقات مطرح میشه. خب حالا در این مسئله اول، آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر، یه اموری مورد استفاده قرار گرفته، ما از یه اموری استفاده کردیم، میخواییم نام این امور رو ذکر بکنیم. ما از 9 چیز استفاده کردیم. یک، ما از قول لغوی استفاده کردیم. پس یک، استفاده از قول لغوی. کجا؟ اگر یادتون باشه ما در موضوع شناسی بدوی از قول لغوی استفاده کردیم. یکم توضیح بدم. بالاخره ما مواجه شدیم با این سوال که آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر. خب توی این سوال یه موضوع به کار رفته، آب کر. خب حالا مراد از این کر چیه؟ گفتین 3 معنی برای کر قابل تصوره که هر یک از این معانی میتونه منظور سائل باشه، منظور شخص سوال کننده باشه. پس 3 معنی قابل تصوره. 1 معنی لغوی بود اگر یادتون باشه، یعنی احتمال داره که منظور از کر در این سوال معنی لغوی کر باشه، چون بالاخره سائل ممکنه سوال مطرح بکنه ولی نگه منظورش چیه. پس 1 معنی لغوی بود. در همین جا ما از قول لغوی استفاده کردیم، گفتیم کر در لغت چندین معنا داره، هر یک از این معانی میتونه منظور از کر باش. یه نکته تذکر بدم، توجه داشته باشی که قول لغوی در موضوع شناسی بدوی جزء مسائل علم اصول نیست، ولی یک قول لغوی هست که جزء مسائل علم اصوله، که انشاءالله اینو میرسیم. پس این قول لغوی، تکرار دارم میکنم، این قول لغوی که در موضوع شناسی بدوی ما ازش استفاده کردیم، این قول لغوی جزء مسائل علم اصول نیست. البته توی علم اصول مبحث قول لغوی مطرح شده که آیا قول لغوی حجت هست یا نه، ولی این قول لغوی که توی علم اصول مطرح شده یه قول لغوی دیگه است که الان توی نکته دوم میرسیم. ای شد 1. پس ما در این مسئله اول از 9 چیز استفاده کردیم، از 9 امر استفاده کردیم، یکش استفاده از قول لغوی بود. حالا دو علم اصول. یعنی ما در این مسئله اول از علم اصول استفاده کردیم. خب رفقای من، در علم اصول مباحث زیادی وجود داره، مسائل زیادی وجود داره. تو این مسئله اول که آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر، تو این مسئله اول از کدام یک از مباحث و مسائل علم اصول استفاده شد یا ممکنه استفاده بشه؟ من اینا رو برای رفقا نام میبرم. بحث حقیقت شرعیه، در این مسئله از بحث حقیقت شرعیه استفاده شد. میدونید کجا؟ توی موضوع شناسی بدوی. اگر یادتون باشه گفتیم که برای کر سه معنا قابل تصوره. معنی سوم معنی شرعی یا متشرعی بود. گفتیم معنی شرعی میگیم بنابر اینه که قائل بشیم که حقیقت شرعی ثابته، اگر یادتون باشه. معنی متشرعی میگیم این بنابر اینه که حقیقت شرعی ثابت نباشه. مثلا توی روایت کلمه کر به کار رفته، کلمه کر به کار رفته، یا کلمه رتل به کار رفته. کلمه کر که به کار رفته، البته حالا رتل مثال نزنید، کلمه کر به کار رفته. اگر ما قائل به حقیقت شرعیه بشیم، این معنایی که توی روایت برای کر گفته شده میشه معنای شرعی. اگر قائل بشیم که حقیقت شرعی ثابت نیست، این معنایی که توی روایت گفته شده میشه معنای متشرعی. پس از مبحث حقیقت شرعی استفاده شد. دو، از بحث خبر واحد، از خبر واحد که الا ما شاء الله ما استفاده کردیم، چون تمام روایاتی که ما تو مسئله اول استفاده کردیم کلن خبر واحد بود. سه، از مفهوم عدد. خب کجا این مسئله از مفهوم عدد میشه استفاده کرد؟ ببینید اونجایی که توی روایت اومده بود که کر 1200 رتله، این 1200 عدده. خب عدد که شد، آیا عدد مفهوم داره یا نداره؟ اگر بگیم عدد مفهوم داره، میدونید چی میشه؟ معناش این میشه که اگر آب دقیقا 1200 رتل بود میشه کر، اگر کمتر از 1200 رتل بود کر نیست، اگر بیشترم باشه کر نیست. اگر یک آبی بیشتر از 1200 رتل باشه بهش میگن آب کثیر، بهش نمیگن آب کر، بهش میگن آب کثیر. یا توی روایت اگر یادتون باشه میگفتیم که کر آبی است که 3.5 طول، 3.5 عرض، 3.5 عمق داشته باشه. خوی 3.5 عدده. اگر قائل شدین که عدد مفهوم داره، اگر توی علم اصول قائل شدین که عدد مفهوم داره، یعنی اگر آبی کمتر از 3.5 باشه کر نیست، بیشتر از 3.5 هم باشه کر نیست. اگه بیشتر باشه میشه آب کسی. پس از مفهوم عدد هم میشه تو مسئله استفاده کرد. بحث بعدی قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی. موضوع شناسی دلیلی یعنی چی؟ یعنی توی دلیل یک کلمه آمده، برای فهمیدن معنی این کلمه مراجعه میکنیم به قول لغوی. این بهش میگن قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی. یعنی یه موضوع در دلیل آمده، برای شناسایی این موضوع مراجعه میکنیم به قول لغوی. اگر یادتون باشه کلمه قله، کلمه جره، کلمه زرا توی روایت آمده بود، ما برای فهمیدن اینها مراجعه کردیم به قول لغوی. حالا این قول لغوی جز مسائل علم اصوله. عرض کردم اون قول لغوی که در موضوع شناسی بدوی مورد استفاده قرار دادیم، اون جز مسائل علم اصول نیست، ولی قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی، یعنی اگر شما یه دلیل داری تو این دلیلی موضوع به کار رفته. برای فهمیدن این موضوع مراجعه به قول لغوی میکنید، این جز مباحث علم اصوله. بعدی از ظهور، ما از ظهور استفاده کردیم، از شهرت استفاده کردیم، از جمع عرفی، از تعارض، تعارض دو تا دلیل یا بیشتر، مرجحات باب تعارض، از اطلاق ما استفاده کردیم، از عموم استفاده کردیم، از اجماع استفاده کردیم، از قدر متیقن استفاده کردیم، از حکومت و ورود. از حکومت و ورود ما استفاده نکردیم ولی ممکن بود استفاده کنیم. میدونید کجا؟ اگر یادتون باشه گفتیم در این مسئله که آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر، چون دلیل اجتهادی وجود داره نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب اینجا سوال، چرا با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه؟ اینجا اختلافه. بعضی میگن چون دلیل اجتهادی حاکم بر اصل عملی هست، بعضی میگن دلیل اجتهادی وارد بر اصل عملی هست که مفصلا در خارج تعادل تراجع عرض کردیم. پس مبحث حکومت و ورود که جزء مسائل المصوله میشه در این مسئله اول مورد استفاده قرار بگیره. عقل، از عقل ما استفاده کردیم، البته اینجا استفاده نکردیم چون عقل اینجا حکم نداشت، ولی توضیح دادیم، رفقا کاملا متوجه شدند. یکی میگن یکی از ادله عقل. عقل یعنی چی؟ کاملا فهمیدید یعنی چی؟ عقل رو دو نوع کردیم، اصل عملی رو توضیح دادیم، این شد دو. خب پس اموری که در این مسئله اول مورد استفاده قرار گرفت، یک قول لغوی در موضوع شناسی بدوی بود، دو علم اصول بود، سه علم رجال. ما از علم رجال استفاده کردیم، نه ما، تمام فقها. شما کتابهای تمام فقها رو نگاه کنید، احدی از فقها خودشونو بی نیاز از علم رجال نمیدونن. یکی بعضی استفاده از علم رجال نمی کنن، خب مراجعه کنن به کتب فقها، حتی قدما، حتی اقدمین، ببینن استفاده کردن یا خیر. خب حالا ما از علم رجال استفاده کردیم، چه مباحثی از علم رجال؟ مباحث اصحاب اجماع، اگر یادتون باشه که اصل بنیانگذارش مرحوم کشی بود، از اصحاب اجماع ما استفاده کردیم، برای توثیق و عدم توثیق راوی از علم رجال استفاده کردیم، از علم رجال برای ترتیب الاسانید استفاده کردیم. ترتیب الاسانید یعنی چی؟ گاهی توی سند روایت یک راوی از یک راوی دیگه نقل میکنه. ما به کتابای رجالی که مراجعه میکنیم میبینیم این راوی نمیتونه از اون راوی نقل بکنه. خب اینجا یا یک راوی در این بین افتاده یا اون راوی دوم باید لفظش درست بشه. اگر یادتون باشه یه جا بود یونس، توی سند روایت بود ان یونس، عرض کردیم باید ابن یونس باشه. این بشکن ترتیب الاسانید که در علم رجال مطرح میشه. فرق، ما مبحث فرق که در علم رجال مطرح شده فرق استفاده کرده. اگر یادتون باشه بطریه، واقفیه، اینا از علم رجال توضیح دادیم. این شد سه. چهار، درایه. در این مسئله اول از علم درایه استفاده شد. برای چی استفاده شد؟ چه مسئله از مسائل علم درایه مورد استفاده قرار گرفت؟ برای تشخیص نوع روایت. بعضی مواقع میگفتی این روایت صحیح هست، خب این از درایه استفاده شده بود. گاهی وقتی میگفتی این روایت حسنه است، گاهی وقتی میگفتی این روایت موثقه است، این از علم درایه استفاده شده بود. پنج، آیات الاحکام. از آیات الاحکام ما استفاده کردیم. مرحله دوم اگر یادتون باشه رجوع به آیات بود، این آیات جز آیات الاحکام بود دیگه. شش، تفسیر و علوم ادبی. از کتب تفسیر ما استفاده کردیم، از علوم ادبی، صرف و نحو و بلاغت استفاده کردیم. صرفش اگر یادتون باشه طهور، طهور ممکنه صفت مشبه باشه، ممکنه صيغه مبالغه باشه، ممکنه اسم آلت باشه، این مباحث صرفیه. نحوش خلق لکم، لام دل لکم برای نفعه. و بلاغتش مطابقت سوال، مطابقت جواب با سوال که قبلا مطرح کردیم. کلن تمام استفادهایی که ما از کتابای عربی کردیم، کتابایی که عربی هستن کردیم، خب قطعا این استفاده ها با توجه به علوم ادبی بود. هفت، کتب عربه. ما از کتب عربه مثل کافی، مثل من لا یحضر، مثل تهذیب، مثل استبصار استفاده کردیم و جوامع دیگر روایی استفاده کردیم. هشت، کتب فقهای قبل از قرن 15 هم. چون عرض کردم ما از قرن 15 هم بسیار کم استفاده می کنیم، نظرمون اینه که از فقهای قبل از قرن 15 هم استفاده بکنیم. از کتب فقهای قبل از قرن 15 هم استفاده کردیم. نو، رجوع به اهل خبره توی مسئله اول. برای بعضی از مباحث مسئله اول رجوع کردیم به اهل خبره. کجا؟ یادتون هست عرض میکردیم که رتل، هر رتل عراقی چند درهمه، هر رتل عراقی چند مثقال، چند گرمه. اینو مراجعه کردیم به اهل خبره. از اهل خبره هم تو جزوه ها نوشتیم، هم درس دادیم. اینو مراجعه کردیم به اهل خبره، ولی حداقل به دو زرگر من مراجعه کردم برای فهمیدن اینها. مثقال سیروفی چی بود؟ مثقال شرعی چی بود؟ خب پس ما توی مسئله اول از 9 چیز استفاده کردیم. پس بعد از هر مسئله ما یه بحثی داریم به نام متفرقات که تو متفرقات این مسئله مطرح میشه. خب مسئله اول به لطف خدا تمام شد. آیا آب کر طاهر و مطهر هست یا خیر؟ به این نتیجه رسیدیم که آب کر طاهر و مطهر هست. این مسئله اول. حالا میخواییم مسئله دوم را شروع کنیم. مسئله اول به لطف خدا تمام شد و شما یه درصدی از روش یاد گرفتید، الحمدلله. حالا مسئله دوم، من عبارت عروه را میخونم. صاحب عروه میفرمایند مسئلتون الماء المضافو مع عدم ملاقات نجاست طاهر لکنه غیر مطهر من الحدث ولا من الخبث. این عبارت صاحب عروه است. من دو تا مقدمه عرض بکنم. مقدمه اول ترجمه این عبارت. ایشان می‌فرمایند آب مضاف در صورتی که ملاقات با نجاست نکنه، آب مضاف دارید ملاقات با نجاست نکرده، آب مضاف در صورتی که ملاقات با نجاست نکنه اولا طاهره. آب مضاف طاهره، اگر ملاقات با نجاست نکنه طاهر، پاک. لذا اگر شما دستتون رو بزنید به آب مضاف، دستتون نجس نمیشه. چرا؟ چون آب مضاف طاهره، پاکه. این اول. ثانیاً آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. خبث یعنی نجاست، حدث و خبث را زائل نمیکنه. و لذا اگر دست شما خونی شده، خود دست شما نجس شده، با آب مضاف دست شما طاهر نمیشه. چرا؟ چون آب مضاف مطهر از نجاست نیست، نجاست رو زائل نمی کن. و اگر کسی از خواب بلند شده، تازه از خواب بلند شده، خب این آقا دارای حدث نومه، نوم حدثه، دارای حدث نومه، اگر بیاد با آب مضاف وضو بگیره، خب حدثش از بین نمیره. چرا؟ چون آب مضاف مطهر از حدث نیست، حدث را از بین نمیبره. خب حالا در این عبارت مرحوم صاحب عروه یه فتوا وجود داره. فتوا این آب مضاف طاهر هست ولی مطهر نیست. این فتوا برای ایشون معلوم تصدیقیه، یعنی اعتقاد به این فتوا داره. معلوم تصدیقی است، اعتقاد داره که آب مضاف طاهر و مطهر نیست. معلوم تصدیقی یعنی این. ولی این فتوا برای ما فعلا مجهول تصدیقیه. مجهول تصدیقیه یعنی ما فعلا اعتقاد نداریم که آب مضاف طاهره و مطهر نیست، فعلا مجهول تصدیقی برای ما به حساب میاد. این مقدمه اول. مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط. مراحل اجمالی استنباط. ببینید رفقا، مقدمه دوم تیترش چی بود؟ مراحل اجمالی استنباط. توضیح میدم. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه آیا آب مضاف طاهر و مطهر است یا خیر؟ مواجه شدیم با این سواله. چرا مواجه شدیم با این سوال؟ چرا؟ چون فتوای صاحب عروه که فرمود آب مضاف طاهره و مطهر نیست، فتوای صاحب عروه برای ایشان معلوم تصدیقیه، برای صاحب عروه معلوم تصدیقیه، برای ما که معلوم تصدیقی نیست، برای ما مجهول تصدیقیه. لذا فتوای ایشون برای ما تبدیل به سوال میشه آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر. خب اگر بخوایم حکم آب مضاف رو استنباط بکنیم که حکمش طاهریت و مطهریت یا عدم طاهریت و عدم مطهریت یا طاهریت و عدم مطهریت، اگر بخوایم حکم آب مضاف رو استنباط بکنیم، دیگه یاد گرفتید 6 مرحله باید طی بشه. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مضاف به دست میاد. مرحله اول موضوع شناسی بدوی، مرحله دوم رجوع به آیات، مرحله سوم رجوع به روایات، مرحله چهارم رجوع به اجماع، مرحله پنجم رجوع به عقل، مرحله ششم رجوع به اصل عملی، و یه بحثی هم داریم به نام متفرقات. خب این دوتا مقدمه به لطف خدا تمام شد. حالا با حفظ این دو مقدمه چی بود؟ 1 ترجمه عبارت، 2 مراحل اجمالی استنباط. با حفظ این دو مقدمه مراحل را تفصیلا شروع میکنیم. اولین مرحله موضوع شناسی بدویه. خب موضوع شناسی بدوی یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم. موضوع شناسی بدوی یعنی اون موضوعی که مجتهد میخواد حکم اونو استنباط بکنه، این موضوع کاملا باید براش معلوم باشه که یعنی چی. موضوع شناسی بدوی یعنی این ریشه روایی هم داره. قبلا هم مثالش عرض کردم، یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله حکم کرامل چیه؟ حضرت اول از سائل سوال کرد که کرامل رو چی میدونید شما؟ منظور شما از کرامل چیه؟ تا من حکمشو بیان بکنم. این یعنی موضوع شناسی بدوی. البته به امام معصوم مجتهد اطلاق نمیشه ها، این نظیره. بخوام بگم که ترتیب استنباط حکم اقتضا میکنه که اول موضوع شناسی بدوی صورت بگیره. خب سوال اینه آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ موضوع در این سوال آب مضافه، لذا باید موضوع شناسی بشه. به اصطلاح باید اول معلوم بشه موضوع تا بدونی سر چه کسی رو میخواییم بتراشیم. این ضرب المثل خوبی است برای بحث ما. اول موضوع مشخص بشه تا بدونی سر چه کسی رو میخواییم بتراشیم. پس موضوع آب مضافه. خب رفقای من، برای آب مضاف 3 معنا متصوره: 1 معنای لغوی، 2 معنای عرفی، 3 معنای شرعی. این 3 معنا رو باید بگیم، بعد مشخص بکنیم که این آب مضافه که در این سال موضوع قرار گرفته منظور چیه. خب بریم سراغ معنای لغوی. حالا من مرددم که مطرح بکنم یا مطرح نکنم، انشاءالله مطرح میکنیم. پس این آب مضاف که در این سال موضوع هست، سه معنا براش متصوره: یک معنای لغوی، دو معنای عرفی، سه معنای شرعی. خب بریم سراغ معنای لغوی. لطفا دقت بکنید و از لغت لذت ببرید. کلمه مضاف توی لغت یعنی چی؟ مضاف یعنی چی؟ ببینید رفقا، به هر چیزی که متمرکز بشید رو این چیزه، به هر چیزی که متمایل به چیز دیگه هست و مسند به چیز دیگه هست میگن مضاف. متمایل به چیز دیگه هست یعنی چی؟ مسند به چیز دیگه هست یعنی چی؟ یعنی این، یعنی مرتبط و مربوط به چیز دیگه هست. لذا زمانی که این شی گفته میشه حتما باید او چیز دیگه هم باشه. شی گیج نشی، شی یعنی این چیزی که متمایل به چیز دیگه است، شی یعنی همون چیز اوله. زمانی که این شی گفته میشه حتما باید او چیز دیگه هم باشه، این معنی لغوی مضافه. قبل از مثال تذکر بدم، مضاف چی میگن؟ مضاف به چی میگن توی لغت؟ قشنگ آدرس دادم بفهمید مضاف یعنی چی. ببینید، اگر شیء الف متمایل به شیء به و مسند به شیء به، به طوری که زمانی که شیء الف رو به کار میبری حتما باید او شیء به هم باشه، اینجا به شیء الف میگن مضاف. انشاءالله حل شد. حالا یه مثال عرض میکنم. شما آب طالبی میگیری، خب این آب متمایل به طالبی است. متمایله یعنی قطع رابطه نکرده با طالبی. اگه قطع رابطه بکنه باید بتونی به آب طالبی بگی آب. اگر آب از طالبی قطع رابطه کرد، بله باید بتونی به آب طالبی بگی آب. بالا که به آب طالبی آب نمیگن. این آب مسند به طالبی هست، مربوط به طالبی هست. عرضم میرسید. او وقت این ارتباط و تمایل اسناد آب به طالبی به حدی هست که هر موقع خواستی به آب طالبی یه لفظی اطلاق بکنی باید بگی آب طالبی، نمیتونی بگی آب. این معنی مضافه. عرضم رسیدید؟ الان این آب طالبی، آب متمایل به طالبی هست، مسند به طالبی هست، مربوط به طالبی هست و این ارتباط به حدی هست که اگر خواستی به آب طالبی اطلاق آب بکنی حتما باید کنار آب طالبی هم باشه، یعنی بگی آب طالبی. این معنی مضافه. مطلق یعنی چی؟ در لغت مطلق یعنی آزاد، رها، بدون قید و بند. مطلق یعنی این. بنابراین معنای لغوی آب مضاف و آب مطلق روشن شد. آب مضاف یعنی آب با قید، مثل آب طالبی مینه قید طالبی داره، آب گوشت مینه قید گوشت داره، و آب مطلق یعنی آب بدون قید. این معنای لغوی، معنای لغوی قشنگ بررسی کردیم. آب مضاف به آبی میگن که همراه با قیده، که قبلا توضیح دادیم، گفتیم توی فقه به دو نوع آب میگن آب مضاف: یک آبی که از اجسام گرفته میشه، آبی که از طالبی گرفته میشه، دو آبی که با اجسام مخلوط میشه. مثلا شما آب را با گوشت و نخود و عدس و گوجه فرنگی و لوبیا مخلوط میکنی، و وقت این مخلوط شدن به نحوی است که دیگه به اون آب مخلوط شده و به اون آب اختلاطی دیگه آب اطلاق نمیشه. لذا شما به آب گوشت دیگه نمیتونی بگی آب. پس آب مضاف در اصطلاح فقها هم دو نوعه: آبی که از اجسام گرفته میشه، آبی که با اجسام مخلوط میشه. این معنی لغوی. معنای عرفی، میخوام ببینم در عرف اهل لسان، در عرف عرب آب مضاف یعنی چی؟ رفقای من، این آب مضاف در بین عرف یک معنای غیر از همون معنای لغوی نداره. اینا معنای لغوی. سه، معنای شرعی. میخوام ببینم در دین اسلام آب مضاف یعنی چی؟ رفقای من، شرع و دین اسلام برای آب مضاف یک معنای غیر از معنای لغوی نداره. بنابراین معنای لغوی و عرفی و شرعی آب مضاف یه چیزه. خلاصه آب مضاف به آبی که از اجسام گرفته میشه یا آبی که مخلوط با اجسام میشه و این مخلوط شدن به نحوی هست که بعد از مخلوط شدن به اون آب اختلاطی آب گفته نمیشه، بهش میگن آب مضاف. خب با این توضیحات ما روشن شد که به شیر و نفت و امثال اینها آب مضاف گفته نمیشه. چرا؟ به شیر نمیگن آب، میگن آب چی؟ یا به نفت میگن آب چی؟ این شیر و نفت درسته که احکام آب مطلق را نداره، ولی با اینکه احکام آب مطلق را نداره ولی بهش آب مضاف گفته نمیشه. نمیشه. موضوع شناسی بدوی به لطف خدا انجام گرفت. این مرحله اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.